بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پیغمبر اسلام طبق قرآن مجید رحمت، نه دارای رحمت، کسی که دارای رحمت ممکنه یه زمانی دارای رحمت نباشه و این مرغ ملکوتی از جان او و قلب او پرواز بکنه، اما کسی که خود رحمت دیگه رحمتش زمان نداره، قید نداره، حدود نداره، عین رحمت، ندارای رحمت، یه بزرگواری رو میگن عادله، یعنی به کارگیرنده عدالت در سخن گفتنش، در خوردنش، در آشامیدنش، در برخورداش، همیشه اهل حد وسطه، نه دارای افراط، نه دارای تفریط، عادل. ممکنه این بزرگواری که عادله یه روزی ظالم بشه، بله ممکن، ممکنه یه نفری که عابده یه روزگاری عابد نباشه، رابطهش با پروردگار عالم ببور، ممکن. کسی که عدالت یا عبادت درش ممکنه دوام نداشته باشه و پای ثابتی پیدا نکنه، میگن عادل، میگن عابد. اما به یه نفر میگن که حسنون عدلون، علیون عدلون. نمیگن عادله، میگن عدل. علی عدل، حسن عدل. این یعنی انسانی که تا ابد مرغ عدالت از کشور وجودش پرواز نمی کنه. هر حادثه ای هم که در زندگیش پیش بیاد عدل، عبد. پس این فرق می کنه با کسی که عادل یا با کسی که عابد. عادل امکان داره بی عدالت بشه، عابد امکان داره بی عبادت بشه، اما عبد نه، عدل نه. امیرالمؤمنین عدل، میخواد زمان پیغمبر باشه، میخواد بعد پیغمبر باشه، میخواد رو دست پیغمبر در قدیر خون باشه، میخواد تناب بندازن به بازوش بعد آتیش زدن در خونش و کشان کشان ببرنش مسجد و میخواد حکومت بر مملکت رو به او برگردونن، یا جنگ صفین و جمل و نهروان رو به حضرتش تحمیل بکنن. عدل. پیش وقت در هنگام به کار گرفتن اسلحه از عدالت بیرون نمیره، در برخورد با دشمن از عدالت بیرون نمیره، در برخورد با رفاه از عدالت بیرون نمیره، در برخورد با آسیبها از عدالت بیرون نمیره. پس صحیح تعریف امیرالمؤمنین اینه که امیرالمؤمنین عدل، امیرالمؤمنین عبد. یعنی محال زمانی، روزگاری، حادثه‌ای، مصیبتی، آسیبی پیش بیاد و امیرالمؤمنین قدم متجاوزانه برداره، امکان نداره. خودش که خودشو میشناسه کیه، دقیقاً آگاهه که اونی که به فرق شمشیر زده چه گناه غیر قابل بخشیدن و توبه مرتکب شده. اینا رو میدونه، اما آیا در آگاهی به شخصیت خودش و در آگاهی به وضع دشمن که نامتعارفم به حضرت حمله کرده، رفته یه شمشیر فولادی ساخت هند اون روزو گرفته که گرونترین بود، به یه متخصصم داده که لبه تیز این شمشیر رو با یه ماده‌ای که نپره، پاک نشه، کم نشه، زهرآلود کنه، که اگه شمشیر نکشتش زهر بکشتش. دو تا حمله بهش شده، یه حمله با اسلحه، یه حمله با سم، سم خیلی خطرناک. از نماز صبح 19 شمشیر خورده، روز 19 رو درد کشیده، کمال درد، روز 20 هم درد کشیده، درد هی داره میره بالا. شب 21 هم نیمه شب یقین میکنه به اینکه اقامتش در دنیا تموم شده، باید بره. امام حسن و امام حسین رو صدا میزنه، میگه در تاریکی نزدیک محراب قاتل یه دونه ضربت به من زده، اگر بعد مرگ من بنا ندارید او رو ببخشید، عفو کنید، آزاد کنید و میخواید خون منو قصاص بکنید، خونی که در عالم تک خون بوده، وجودی که در عالم تک وجود بوده در هویت خودش، رسول خدام تک وجود بوده در هویت خودش، اگر بنا دارید قصاص کنید، من به شما از اون تاریکی سحر گزارش بدم که یه ضربت به من زده، بیش از یک ضربت خدا به شما حق زدن نداده. کل گنده های دنیا چی میگن؟ صندلی داران جهان چی میگن؟ چیکار میکنن؟ با اونی که حس میکنن مخالفشونه چه میکنن؟ این نیستش که تا به خاک سیاه ننشوننش، زن و بچهشو بدبخت نکنن، حقوقشو قطع نکنن، این نیست. اما او عدله، یعنی حتی نسبت به قاتل هم اخلاقش اخلاق عدله، نسبت به یه ضربتی که خورده اخلاقش اخلاق عدله. این یه مطلب. این مقدمه ها رو من میگم برای اینکه دریافت اصل مطلب امروز برای شما مؤمنان راحت‌تر باشه، آسان‌تر باشه. یه نفرم هست خودش، وجودش، هویتش، ذاتش رحمت نه راهم. اونی که راهمه به میزون اسم فاعل، فاعل راهم، این ممکنه یه روزی هم برسه بیرحم بشه. یه روزی برسه سنگ دل بشه. معلوم این راهمیت ثبات در وجودش داشته باشه. اون رحیمه که صفت مشبه هست و دلالت بر ثبوت داره و زوالی براش وجود نداره، تصورم نداره، امکانم نداره. رحیم همیشه رحیم. جهنمش مال چیه؟ این که همیشه رحیمه. جهنمشو هیچ کجای قرآن به خودش نبسته. همه جای قرآن میگه جهنم معمار و مهندس و عمل بناش خودتون، طرحش مال خودتون. کارگر و عملش هم خودتونی، مهندسش هم خود. اما بهشت این گونه نیست. بهشت مصالحش رو فقط شما میدید به من که عبادت، خدمت به خلق، اخلاق، نرمی، مهربانی، دست به جیب بودن، همین. اما شما توان ساختن بهشت رو ندارید، اما خیلی راحت میتونید آتش افروزی کنید. کاری نداره آتش افروزی. اما اگه بخوام 100 هکتار تو کویر زمین بهتون بدن با یک قنات و بگن اینجا رو یک باغ آباد بساز، خیلی کار سخت. بل 200 خروار هیزم بهتون بدن بگن اینو آتیش بزن، کاری نداری که. یه استکان بنزین بریز گوشش فندکت هم بزن، 100 خروارش 100 تنش 30 ساعت بعد خاکستر میشه. آتیش افروزی کاری نداره، آباد کردن کار داره، آباد کردن زحمت داره. ولی در مسئله بهش شما میتونید مصالح به مهندس عالم بدین که این مصالح شما رو تبدیل به بهشت کنه و میکنه. ولی جهنم نه. همون وقتی که مجرم مرتکب گناه کبیره میشه، همون وقت یه بخش از وجودشو آتیش زده، با لذت هم آتیش زده، رفته زنا کرده، کیفم کرده، نمیفهمه که بخشی از وجودشو آتیش زده، بخشای دیگر هم بعد آتیش میزنه تا به جایی برسه که ان جهنم محیطتون بالکافرین، آتش احاطه بر ناسپاسان عالم داره. بلی آتش سوزی، آتش افروزی هیچ زحمتی نداره، هیچ. شما ای انسان، من شنوندگان خطابم به این مردم و شمایی که اهل ایمانید نیست، شمای انسان، در هر ماه 2000 تا گناه مرتکب شو، یعنی 2000 تا هیزمو با آتش شهوت آتیش باهاش روشن کردین، ولی کار مشکلی نیست. اما ساخت مصالح برای بهشت تکلیف، یعنی مشقت داره، رنج داره. 17 ساعت گرسنگی رنج داره، 17 ساعت تشنگی رنج داره، 17 ساعت کنترل زبان رنج داره، 17 ساعت کنترل چشم رنج داره. ولی پیغمبر می‌فرماید بهشت محفوفتون بالمکاره، شما داری دور خودت ایجاد یک باغ جاویدان می‌کنی که مصالحشو میدی به بنای عالم، دیگه کاری به کار تو نداره، خودش اون بهشت رو به وجود میاره. هیچ وقت تو بهشت یا تو قیامت یه نهال سیب به یه مؤمن نمیدن، بگن برو یه بیل ببر یه تیکه زمین بهشت و بیل بزنین نهال رو بکار. شما برسی قیامت همه نهالا رو کاشته، همه تختا رو آماده کرده، همه چشمه ها رو روان کرده، همه هورول اینا رو ساخته، همه میوه ها فراهم شده، به شما دیگه کاری ندارن. شما بنا بود 50-60 سال زحمت بکشین کشیدین. اونجا به اندازه یه دانه نباتی که بدن دستتون ببرید بکارید به شما زحمت نمیدن. تعبیرات عجیبی هم در قرآن داره. نزولن من غفور رحیم. نزولن، نزول در لغت عرب نگاه بکنید، میگه قیامت مهماندار و پذیرایی کننده از شما منم که قبل از ورود به بهشت تمام گناهانتون رو میامرزم و سفره رحمت آمادم رو براتون قرار میدم. میگم که تمتع او بهره ببرید، مرگم سراغتون نمیاد. انکم الیوم فی دار عمل. الان که در دنیا هستید، پیغمبر میفرماید در محل زحمت کشیدنی و قدن فردای قیامت لا عمل، هیچ زحمتی ندارید، به اندازه کاشتن یه دونه دانه ابدا، به اندازه آب دادن به یه ساقه گل. قبل از اینکه بیاین قیامت از قبر درتون بیارم بهشت رو با همه قصراش، با همه تختاش، با همه فنجوناش، با همه لیواناش، با همه هورالعیناش، با همه فرشاش و با همه میوه‌هاش آماده کردم. همین عدر برو تو دیگه، تا من خدا هستم تو هم تو بهشت باش. مهماندارتم منم کم نمیارم. لا تنقص و خزائنه. اینجا دنبال همه جور شادی نگرد، خوب نی. بعضی از لذت‌های اینجا لذت اونجا تو قطع می‌کنه و درد حسرت و پشیمانی و عذاب برات میاره. از همون اموری که برات حلال کردم برو لذت ببر. هر روز هر شب لذیذترین غذا رو میخوای بخوری با رعایت حال مستمندان برو بخور. میخوای لباس خوب بپوشی بپوش. میخوای خونه خوب داشته باشی، من سعادت رجل سعت داره داشته باش. اما در کنار این خوردن و پوشیدن و مسکن و اتومبیل، حرام قاطیش نکن. چون اگه حرام قاطیش بکنی، لذتی که از خوردن و آشامیدن و پوشاک و مسکن و مرکب میبری، این لذت قیامت تبدیل میشه به ذلت، به رنج، به تأسف، به اندوه، به پشیمانی، به سرفکندگی. کلنگ بر ندار به جون خودت بیفت. من که این همه نعمت تو دنیا برات گذاشتم، کنار اونا خوش باش، برای چی خودزنی میکنی؟ چرا؟ به چه دلیل؟ من که عقل بهت دادم، پیغمبر دادم، امام دادم، کتاب دادم، خب یک کسی همه وجودش رحمت، نه رحیم. شما میگی یکی از اسامی خدا رحیمه، یا رحمت طفل صغیر، ای محبت کننده به کودک کوچیک. خب بله، جنین وقتی جنینه کی بهش محبت بکنه؟ دسترسی مادر و پدر که به رحم نی. وقتی که به دنیا اومد کی بهش محبت بکنه؟ دو تا مشک پر از شیر براش قرار بده، با لثه نرم، با گلوی کوچولو، که بتونه اون شیر رو بخوره و با معدهش هضم بکنه. اما وقتی 30 کیلو شد، 40 کیلو شد، 20 کیلو شد، دیگه این رحم، اون رحمت تو رحم و ایام شیرخوارگی رو مصرف نمیکنه، چون نیاز نداره که، یه جور دیگه حالا رحمتشو نصیبش میکنه، سلامت نگرش میداره، زن براش فراهم میکنه، بچه فراهم میکنه، کست فراهم میکنه. رحم شکل رحمتش موجیه، اما رحیم یعنی ابدی رحیم. خب ما کسی رو داریم که رحیم بهش نمیگه خدا، میگه رحمت، یعنی محبت و مهر و لطف و احسان ذاتشه، وجودشه. درباره این مسئله فقط و فقط ما در قرآن مجید یه دونه مصداق میبینیم، یه نفر که ذات، عقل، فکر، گفتن، شنیدن، دیدن، حرکات، رحمت محض، اونم پیغمبر اسلام، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. من دیگه وارد عالمینش نشم، چون خیلی پیچیده است، لطیفه، پیچ و خم داره. اگر با نظری که خود من دارم، عالمیان به معنای جهانیان ملکی و ملکوتی باشه، نهایتاً برای توضیح عالمین باید برم سراغ اول خلقت، برم سراغ اون نقطه نوری که خداوند آفرینش رو از اون نقطه شروع کرده و گسترده کرده، شده زمین و آسمان ها و افلاک و صحابی ها و کهکشان ها، که از عمق روایات و ظاهر روایات در میاد که شروع آفرینش با اون نقطه نوری بوده، ابتدا اون نور رو آفریده و بعد اون نور رو گسترش داده، شده همه ی عالم. این حرف رو جدیدن هم تو همین قرن خارجی ها میزنن، من مقالاتشون رو خوندم، که ابتدای جهان نقطه نوری بوده، انفجار پیدا کرده، بیچاره ها خجالت میکشن بگن خدا منفجرش کرده، میگن انفجار پیدا کرده. بند خدا خیلی خارجی ها با حیان، با ادبن، با انصافن. بعد قرآن رو میبینید، الله اکبر از این آیه، الله نور السماوات والارض، من تو تفسیر قرآنم تو سوره نور این مطلبی که بیشتر مفسرین گفتن و قبول نکردم رد کردم که الله نور السماوات معنیش الله منور السماوات والارض نیست، که خدا نور دهنده و روشن کننده آسمان ها و زمینه، نه کل آسمان ها و زمین نوره و این نورم نشأت گرفته از ذات مستجمع جمیع صفات کمال و هر چه رو در این عالم میبینید در ذات درخشندگی داره، یه سنگ ریزه، یه ذره خاک، یه گیاه، یه اتم، اینا همه در ذاتشون نوره، انرژی و روشناییه. آفرینش ابتدا یه نقطه نور بوده، پروردگار عالم اینو گسترده کرده، شده جهان آفرینش و روایات درست صحیح با سند ما نقل کردن که اون فلاسفه، حکما، عرفا، هر گروه اندیشمند متفکری و بسته به هر رشته علمی در اسلام همه طبق مدارک معرفتی و روایات همه اتفاق نظر دارن که اون نقطه نور که خدا جهان رو با او به وجود آورد، اون نقطه رو هی گسترده کرد، گسترده کرد، گسترده کرد در دوره‌های متعدد 6 دوره تا این عالم شد و اون نور، نور ذات و وجود محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. براتون روشن شد رحمتا للعالمین یعنی چی؟ یعنی هر چی در این عالم وجود از رحمت او داره نصیب میبره، از ذات او داره نصیب میبره، از هویت او داره نصیب میبره، کل جهان، کل موجودات. این بی انصاف کافران و مشرکان و منافقان و لائیکه ها و یهودی ها و مسیحی ها و زردشتی ها همه و همه طبق این مدارک زنده به او هستند و سر سفره او نشستند، همه مدیون به او هستند. و عجیب اینه که همه مدیونن و او به یک نفر در عالم انس و جن و ملائکه مدیون نیستش. وقتی به دنیا اومد طبق رسوم مکه دایه براش گرفتن، شیر ایش دایه ای رو که نگرفت، تا یه زن دهاتی چادر نشین، خودشم تازه بچهش به دنیا اومده بود، برای کمک خرجیش دنبال یه بچه میگشت، آدرس دادن اومد خونه عبدالمطلب، گفتن نوه این تازه به دنیا اومده برو ببین، بچهشونو میدن ببری صحرا شیر بدی تا بزرگ بشه. اومد درخواست کرد، گفتن آخه تو خودت یه بچه داری، این شیر سینت مال اونه، اینم به این راحتی شیر هیچ زنی رو نگرفته. و بعدم اینجور که خودت میگی طرف چپت خوش شده، اصلا شیر نداره. طرف راستت خوش شده، طرف چپت شیرده. حالا امتحانی میدیمش به تو، ببینیم سینه تو میگیره. گذاشتش طرف چپ که شیر داشت، هر کاری کرد. بچه یه روزه دهنشو با نکرد. بند خدا زن رنجیده، ناراحت، کسل، چون میدونست اینا یه خانواده معتبری هن، خوبم پول بهش میدن، رسیدگی میکن. بهش گفتن حالا برش گردون طرف راست سینت. گفت چند سال خشکه. گفتن حالا برش گردون طرف راست رو بگیره، مزهشو بچشه، بعد بدش طرف چپ. برش گردون طرف راست، بچه خیلی راحت دهنشو وا کرد، سینه رو گرفت، سینم عین چشمه بهار شیر شروع کرد روان کردن. یعنی جهانیان، من شیر بچگی من با خودم آوردم، من مدیون به هیچکی نیستم، شیرم من با خودم آوردم که کسی دینی به من نداشته باشه. گفتن قرارداد ببند، برش رو ببرش. یه مرکبی هم داشت، لنگ بود، درست نمیتونست راه بره. بچه رو، مال خودش رو انداخت تو اون کوله پشتی خودش، بچه رو بغل کرد، سوار اون مرکب شد. دید مرکب صاف را میره، تند را میره. بردنش تو چادر نشینی صحرا، تا زمانی که پیغمبر اونجا بود هر سال به اندازه بارون اومد، خرمه ها رو آب داد، کاشتن سبزی، میوه جات، سیفی جات. اون مدیونه به کسی نی، حتی خوراک شکمش هم با خودش اوورد. که کسی روز قیامت نگه پیغمبرت مدیونه به منه، کل جهان مدیونه او هستن و ما که متدینیم بیشتر از همه مدیون او هستیم، بیشتر از همه. و بعد مدتی هم چه نعمتهایی تحویل جهانیان داد. ما ارسلنا که الا رحمتن، هر چی از اون نشأت گرفت رحمت. فاطمه زهرا رو تحویل داد، زاده ای مثل امام مجتبی و زاده خاصی مثل ابی عبدالله رو تحویل کره زمین داد. اصلا من میشه رحمتش رو محاسبه کرد؟ فقط دو کلمه میتونیم بگیم: ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین. و میتونیم بگیم پیغمبر مدیون نه زمین، نه آسمان، نه نعمت هاست، نه مردم، نه جن، نه انس، کل مدیون او هستند. فقط یه رحمی به ما بکن یا رسول الله، دعا کن که ما دینمونو به تو تا نمردیم ادا بکنیم، و الا اونجا اگه گیر محاکمه خدا بیفتیم که دین تو به پیغمبرم تو همین صحرای محشر بپرداز، دین 70 ساله عمر تو، من چیزی ندارم بپردازم. میگن نداری؟ دنیا گفتیم المفلس و فی امان الله، اینجا میگیم المفلس و فی نار جهنم خالدن فی ها. اونجا دیگه ما حرفای دنیا رو نمیزنیم. سحرها دعا بکنید، افطار دعا مستجابه، که ما مدیون خدا و پیغمبر و اهل بیت و مدیون قرآن انتقال به عالم بعد پیدا نکنیم که مدیون در قیامت نسبت به این دینا نجاتی نداره. ممکنه حالا 2 میلیون به یکی بدهکار شده باشم، خواستمم بدم نشد، به دستم نیومد، مردم، حالا روز قیامت به خاطر این 2 میلیون تومن خیلی محکم تو سرم نمیزنن، به طلبکارم میگن گناه تو میبخشیم، دین این بنده ما رو به خودت ببخش. اونجا تصویه، اما این دین، دین به پیغمبر، به قرآن، به اهل بیت قابل تصویه در آخرت نیست. چه جور طلبای پیغمبر رو دادن؟ چه جور دینی که به پیغمبر داشتن ادا کرد؟ یه جایی که اصرار کردن دینشون رو به پیغمبر ادا بکنن سر بازار کوفه بود. میدونی چه جوری ادا کردن؟ 2 تا کار کردن. یکی اهل بیت رو آوردن در معرض تماشای مردم، یه جور دین ادا کرد، خیلی دلشون برای پیغمبر میسوخت. یه جور دیگه دین ادا کردن، یه مرتبه جلوی چشم خواهران دختران سر ابی عبدالله رو به نیزه زد. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهید. یکی لب خنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. همه هستی به راه دوست داد، رخش بر روی خاک سدر نهاد. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود، زعب رو بودش تا زینب اشاره، همی می داد خواهر را بشارت، که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. زینبم تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی؟ حسین من، نمیشه پیشانی تو رو با تیر شکسته باشم، اما پیشانی خواهرت سالم باشه. حسین من، اگه با من حرف نمیزنی من طاقت میارم، اما با این دختر یتیمت که در آغوش منه با اون حرف بزن. داره خیره خیره سر بریدت رو نگاه میکنه. حسین من، نزدیک جان بده. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اصلح امورنا عد ديوننا واقض حوائجنا واجعل عاقبت امرنا خيرا سلم واحفظ وأيد امام زماننا.